بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در سریلانکا دست کم 23 کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. دست کم 100 نفر در افغانستان بر اثر سرمای بی سابقه جان خود را از دست دادند. و جورج بوش در آخرین مرحله از سفرش به خاورمیانه امروز به مصر می رود. ساعت 13 به وقت تهران. با سلام مجدد، نیما تمدن هستم، از شما دعوت به همراهی می کنم با بخش خبری این ساعت از رادیو فردا. انفجار بمبی در یک اتوبوس در نزدیکی کولومبو پایتخت سریلانکا دست کم 23 نفر کشته و ده ها مجروح بر جای گذاشت. به گفته ارتش سریلانکا در انفجار همزمان دیگری در همین محل چند سرباز مجروح شدند. ارتش سریلانکا گروه ببرهای تامیل را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده است. هلال احمر افغانستان اعلام کرد بر اثر سرمای بی سابقه و بارش برف سنگین در آن کشور تا کنون 101 نفر کشته شدند. شماری از جاده های اصلی افغانستان نیز بر اثر ریزش بهمن بسته شده و بارش برف بیشتری پیش بینی شده است. دولت افغانستان و سازمان های امدادرسان خارجی در حال بررسی چگونگی کمک رسانی به مناطق نیازمند هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پس از دو روز حضور در عربستان سعودی امروز چهارشنبه در آخرین مرحله از سفر دوره‌ایش به خاورمیانه از مصر دیدار می‌کند. آقای بوش قرار است در شهر ساحلی شرم الشیخ با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کند. رئیس جمهور آمریکا در سفر دوره‌ایش به منطقه به ترتیب از اسرائیل، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دیدار کرد و درباره موضوعاتی چون مذاکرات صلح خاورمیانه، برنامه هسته‌ای ایران و افزایش بهای نفت خام با رهبران این کشورها گفتگو داشت. فرانسه و امارات متحده عربی قراردادهای امضا کردند که بر اساس آنها در اجرای یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز قرار است فرانسه و امارات متحده عربی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در همین حال اعلام شد که امارات نخستین پایگاه دائمی در خلیج فارس را در اختیار سربازان فرانسوی قرار خواهد داد. گزارشی داریم در این باره از حسام مهدوی.
قراردادهایی که روز سه‌شنبه در ابوظبی در سومین و آخرین مرحله سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به امارات متحده عربی امضا شدند، چارچوبی برای همکاری‌های آینده در انرژی اتمی فراهم می‌آورند و نیز به فرانسه اجازه می‌دهند یک پایگاه نظامی با ظرفیت رسمی 400 تا 500 پرسنل در امارات تأسیس کند. این پایگاه که به گفته یک مقام نظامی فرانسه در سال 2009 کاملاً فعال خواهد شد، بخشی از یک قرارداد دفاعی است که در سال 1995 بین دو کشور امضا شد و سرانجام نیروهای هوایی، پیاده نظام و دریایی را در بر خواهد گرفت. قرارداد دیگر همکاری‌های دو جانبه در زمینه انرژی اتمی صلح‌جویانه را گسترش می‌دهد. سارکوزی روز دوشنبه در قطر پروتکل‌هایی برای همکاری در بخش‌های انرژی سنتی، تجدیدپذیر و هسته‌ای امضا کرد و در گفتگویی با تلویزیون الجزیره گفت کشورهای عرب نباید از استفاده از نیروی اتم برای مقاصد صلح‌جویانه ممنوع شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شیخ عبدالله ابن زیاد آل نهیان وزیر امور خارجه امارات گفت معامله اتمی با تعهد امارات متحده عربی به کار با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه استفاده صلح‌جویانه از نیروی هسته‌ای مغایرت ندارد. وی اضافه کرد امارات در حال حاضر درباره برنامه اتمی غیر نظامی خود و جنبه‌های گوناگون آن با ایالات متحده، روسیه، آلمان، چین، ژاپن، کره جنوبی و بریتانیا گفتگو و رایزنی می‌کند. دیدار رئیس جمهوری فرانسه از امارات متحده عربی همچنین پیوندهای اقتصادی، آموزشی و فرهنگی دو جانبه را گسترش داد و شاهد امضای 3 تفاهم‌نامه در حوزه‌های ترابری، آموزش و حفاظت از آثار هنری و فرهنگی بود. سارکوزی در نخستین مرحله سفر خود در عربستان 4 قرارداد دو جانبه در حوزه‌های نفت و گاز، همکاری سیاسی، سرمایه‌گذاری و آموزش امضا کرد.
گزارشی بود از حسام مهدوی در ارتباط با سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به خاورمیانه. در تحول دیگر اعلام شد وزیران خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 قرار است در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی با یکدیگر گفتگو کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وزیران خارجه چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان امیدوارند به زودی با هم دیدار کرده تا در زمینه اقدامات بعدی علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به توافق دست یابند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی
صدای شما در رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست. برای ثبت نظرات و صدای خود بر تلفن پیامگیر رادیو فردا می توانید با این شماره تماس بگیرید: 0042-02-211-41-13. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری شنیدید، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفته قطعی گاز در ایران به یک منطقه در کشور محدود نمی‌شود و این موضوع یک مشکل ملی است. این مقام شرکت ملی گاز همچنین گفته میزان تولید گاز در کشور جوابگوی حجم نیاز و مصرف نیست. در پی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران و سرمای شدید، حدود 2 هفته است که گاز در تعدادی از استانهای ایران با افت فشار جدی مواجه شده و در برخی شهرستانها نیز جریان گازرسانی متوقف شد. اگر در این ارتباط نظر خاصی دارید می توانید با پیامگیر تلفنی ما تماس بگیرید و پیام خود را ثبت کنید: 0042-02-211-41-13. همچنین در ارتباط با این موضوع می توانید به وبسایت اینترنتی ما مراجعه کنید با آدرس radiofarda.com. در آنجا صفحه ویژه‌ای هست که در آنجا هم شما می توانید نظرات خود را منعکس کنید. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ در ایران مواجهید، از این آدرس فیلتر شکن استفاده کنید: برفانبار.com. اما کمتر از 2 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی زمان باقی است. به دعوت بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه لس آنجلس، فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ایران در نشستی با عنوان انتخابات مجلس 8 و تغییر آرایش سیاسی ایران سخنرانی کرد. در این سخنرانی خانم حقیقت‌جو شرایط کنونی ایران و نتایج احتمالی انتخابات را تحلیل کرد. فیروزه خطیبی همکار ما در لس آنجلس گزارشی دارد از این نشست و در آن گفتگوی کرده با فاطمه حقیقت‌جو.
سخنرانی خانم فاطمه حقیقت‌جو که از 1 سال پس از استعفا از مقام نمایندگی مجلس 6 شورای اسلامی در سال 2005 میلادی در آمریکا زندگی می‌کند و در این مدت در دانشگاه‌های MIT و هاروارد به تدریس پرداخته و همکنون نیز به عنوان پژوهشگر مطالعات زنان در دانشگاه کنیدیکت به کار استادیاری اشتغال دارد، در مورد شرایط و آینده انتخابات ایران بود که در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. خانم حقیقت‌جو در این سخنان به مهمترین بازیگران سیاسی یا رهبری نظام اشاره می کند و به تنزل نقش مردم در این انتخابات و مجریان انتخابات که از بین نظامیان، اصولگرایان، تکنوکرات ها و محافظه‌کاران انتخاب خواهند شد.
من در مورد تأثیر هر انتخابات بر تغییر آرایش سیاسی درون کشور پرداختم. واقع احتمال اینکه اکثریت مجلس در اختیار کدوم یکی از جناح‌های کشور باشه در این مورد بحث کردم و در واقع این بحث مطرح هست که فعلا رقابت بین دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار هست و در صورت رد صلاحیت گسترده که اصلاح طلب از میدون رقابت انتخاباتی کنار برن، رقابت درون جناحی اصولگرایان شکل خواهد گرفت که در هر حال من معتقدم که نتیجه انتخابات شکست مؤتلفین حامی دولت فعلی خواهد بود.
خانم دکتر حقیقت جو در بخشی از این سخنرانی به تنزل نقش مردم در انتخابات آینده ایران اشاره می کند.
من فکر می کنم که در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی نقش مردم رو به شدت تضعیف کرده، به دلیل اینکه مردم قدرت انتخاب از بین گزینه‌های مختلف فکری سیاسی جامعه ایرانی رو ندارن.
خانم حقیقت جون، چطوری میشه طرفدار ولایت فقیه بود و به ایجاد آزادی و دموکراسی هم در ایران اعتقاد داشت؟
ببینید، نکته‌ای که در این مورد میشه بهش پرداخت اینه که واقعا آزادی با نظریه ولایت فقیه قابل جمع نیست، چون که پیشا پیش محدودیت هایی رو تعیین میکنه. بالاخره یک فعال سیاسی در شرایط امروز جامعه ایران امکان فعالیتش در اینه که قانون اساسی موجود رو به رسمیت بشناسه. من بسیاری از افراد رو میشناسم که اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، اعتقادی به قانون اساسی ندارن، ولی خب التزام عملی به این قانون امکان فعالیت براشون وجود داره و به شدت ادبیات سیاسیشون ادبیات دفاع از آزادی های سیاسی هست. یعنی وقتی شما با محدودیت هایی که در داخل ایران وجود داره میخوایی فعالیت بکنی، زمینه بیشتری رو فراهم بکنی برای رشد جامعه مدنی، ناچاری که با این تضادها زندگی بکنی. یعنی اصولا جامعه ایرانی در حال حاضر جامعه تضاد هاست. ما حرفای متضاد میزنیم، کارهای متضاد میکنیم، ولی فعلا با شرایط موجود در جامعه ایران فعالان سیاسی سعی میکنن که برای این که فضای بیشتری رو برای آزادی فراهم بکنن در قالب این تضاد کار بکنن و مدافع آزادی باشن.
گفتگویی بود با فاطمه حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که در لس آنجلس در ارتباط با انتخابات مجلس هشتم در ایران و تغییر آرایش سیاسی در ایران سخنرانی کرده. شما هم می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی ما در مورد برگزاری انتخابات مجلس هشتم نظرات خودتان را بیان کنید. 00420221124113. با گزارشی هنری بخش خبری این ساعت را ادامه می دهیم. پس از 500 سال از آفرینش تابلوی نقاشی مونالیزا که به لبخند ژوکند معروف است، یک کارشناس آلمانی پی به هویت صاحب این لبخند اسرارآمیز برده و به اثبات رسانده که این زن در واقع همسر یک تاجر فلورانسی بوده. توضیحات بیشتر با شهرام میریان.
از زمان آفرینش و خلق تابلوی نقاشی لبخند ژوکند، همواره لئوناردو داوینچی خالق این اثر بدیع با دو پرسش اصلی روبرو بود است: چرا این زن لبخند این چنینی بر لبانش جاری است؟ و دیگر اینکه این زن اسرارآمیز کیست؟ به این پرسش دوم به تازگی یک پژوهشگر آلمانی با نام پروبست پاسخ داده است. این پژوهشگر مدیر کتابخانه دانشگاه معروف هایدلبرگ است که پس از مطالعات فراوان پی به هویت صاحب لبخند معروف ژوکند برده و گفته است مونالیزا همسر یک تاجر فلورانسی بوده است. آقای پروبست در پژوهش‌های خود به یک دست نوشته دست یافته که متعلق به مالک پیشین نقاشی مونالیزا بوده، مالکی که در دوره و زمانه لئوناردو داوینچی میزیسته و با این هنرمند ایتالیایی در رفت و آمد بوده. تابلوی لبخند ژوکند که عمری 500 ساله دارد، سالهاست در موزه لوور پاریس آویزان است و تاکنون میلیون‌ها انسان را مشتاقانه به سوی خود کشانده. این شاهکار و اثر استثنایی از زمان پیدایش خود چندین بار ربوده شده، اما پس از انقلاب فرانسه به جمع اشیاء نفیس موزه لوور پیوسته است. ناپلئون بناپارت یک بار این اثر نقاشی را به اتاق خواب خود انتقال داد، ولی پس از تبعیدش بار دیگر به موزه لوور برگردانده شد. 52 سال پیش هم شخصی به بخش پایینی تابلوی مونالیزا و یا لبخند ژوکند اسید پاشید که بلافاصله توسط کارشناسان برمت شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش